دست نخورده بوده و دست نخورده باقی خواهد ماند و ویرایشی نخواهد داشت کلام خداست. تا مادام که ما می نویسیم و در واقع معیارها و هنجارهای تازه‌ای رو بر زبان تحمیل می کنیم یا تجویز می کنیم، شیوه ها و شکل‌های نگارش یا معیارهای نگارش مدام دستخوش تغییر و تحول خواهد. یکی از نکاتی که خیلی مهمه بهش توجه بکنیم یا شاید گاهی موجب پرسش بشه که چرا این همه در حالا یکی دو دهه گذشته به ویژه توجه و تأکید شده و می شود بر درست نویسی در حوزه آیین نگارش مکاتبات اداری، که حالا اسناد حقوقی هم در همین زمینه قرار می گیرند. خب من معمولا وقتی میرم کلاس برای بچه ها معمولا اولین چیزی که تعریف میکنم سنده، دیگه برای شما که نه من بلدم دیگه درباره سند حرف بزنم نه ضرورتی داره. ما به بچه ها میگیم که این اسناد اداری سرمشق پذیرند، ماندگارند و همین باعث میشه که اگر که کجی و کاستی در نوشتار اداری باشه هم توده حتی گاهی نخبگان از اسناد و مدارک اداری سرمشق میپذیرند، هم این کجی ها و کاستی ها برای سالهای درازی میمونند و از بین نمیرند. گاهی مثلا در ایامی که بعضی کارهای تلویزیونی پخش میشه و گاهی با زبان فارسی شوخی میکنند، بعد بچه هایی که حالا کمی علاقه منترند رگ غیرتشون میجنبه، مثلا میگن چرا این اینجوری گفت، چرا اونجوری گفت، آقا شما برین همین صدا و سیمان رو مثلا اصلاح بکنین. میگیم که اینا این کارهای تلویزیونی خیلی ماندگار نیستند، کمی از گفتگوهای روزمره ماندگارترند، بنابراین تأثیر خیلی عمیقی ممکنه روی کجی و کاستی بیان ما نداشته باشن. منم میدونم میمونن تا یه مدتی ولی خیلی ماندگار نیستن، مثل عبارتهایی که فرض میکنیم ناپسند ما میشناسیم یا غیر معیار میشناسیم و در مکتوبات میاد. حالا فرض کنیم که یک شیرپاک خورده ای روز اول گفته نوشته مثلا نقطه نظر قاضی در این باره چنین بود، یا سپس وکیل نقطه نظرات خود را بیان کرد، مثلا گزارشی از یک جلسه دادگاهی داده. البته این اولین بار در متون حقوقی نیومده، در متون غیر حقوقی اومده. خب این مانده و بیخریش هممون رو هم گرفته و همه هم ازش استفاده میکنن، بیان که بدانیم به هر حال هم نادرسته هم ما برابرنهاد دیگری براش داشتیم، یعنی بلای گرته برداری که بر سر زبان فارسی آمده خب ماندگاره. چرا؟ چون در اغلب متون اداری و حقوقی و اینها شما اینو میبینید و بعد خب فکر میکنید حتما درسته و به کار میبرید. از این منظر اصلاح و ویرایش متون اداری خیلی میتونه به پاسداری زبان فارسی کمک بکنه، ضمن این که به فهم و ارتباط بهتر و روشنتر ما با مخاطب کمک میکنه، اون حالا کارکرد ملی میهنی هم در جنب این قضیه هست. من خیلی خلاصه وار عرض بکنم که حالا یک تاریخ مختصری از زبان فارسی بدم، بعد اگر که دوستان عنایت کردند و آماده بودند و کارمون رو به شکل کارگاهی با کارهای خودتون شروع میکنم. ببینید، زبان فارسی جزو مجموعه زبانهای هند و اروپایی است. زبانهای هند و اروپایی هم که تقریبا سابقه حدود 4000 ساله دارند و زبان اقوام ساکن در صحراهای جنوب سیبری بودند که اینها خب بر اثر اون کوچ بزرگ، حالا یخبندان یا دشوار شدن شرایط زیستی، ناگزیر به کوچ شدند. دسته بزرگی از اینها به سمت اروپا رفت و دسته بزرگتری به سمت فلات ایران و به سمت جنوب صحراهای سیبری کوچید. آن دسته بزرگتر که به سمت جنوب کوچید، در مرحله و مراحل بعد این که میگم کوچید، یک کوچ 150-200 ساله رو شما در نظر بگیرید، نه اینکه مثلا امروز کوچ کردن فردا ایران بودن. یعنی در یک بازی 150-200 ساله این اقوام هی کوچ کردن، چون این خبر میرسید که بالاخره شرایط بهتری به لحاظ زیستی هست و اونجا هم احتمالاً همین دشواری باعث شده بود که در پی یافتن سکونتگاه‌ها و زیستگاه‌ها و چراگاه‌های بهتری باشند. این دسته بزرگتر بعداً وقتی به جنوب آمدند، خب باز شدن دو دسته، یک دسته به سمت هندوستان رفت و یک دسته به سمت مستقیم به سمت نجد ایران، فلات ایران رسیدند. که حالا اینم که میگیم فلات ایران، از حاشیه دریای خزر رو بگیرید تا بخشی از عراق امروز و پاکستان و افغانستان، اینا همه مجموعه است که در حوزه اقوام ایرانی قرار میگیرن، نه اقوام هندی. پس ما یک بسته زبانی کلان داریم به نام هند و اروپایی. آنها که رفتن به سمت اروپا شد زبانشون شد اروپایی، آنها که آمدن به سمت پایین در یا دستبندی های زبان شناسی میگن زبانهای هند و ایرانی، زبانهای هند و ایرانی. اما هم هندی ها سه دوره تحول زبانی رو پشت سر گذاشتیم: ایرانی باستان، ایران باستان، واقع زبانهای ایرانی باستانی، ایرانی میانه و زبان در واقع ایرانی دوره سوم یا دوره جدید، که تقریبا میشه گفت که با اندکی قبل از فروپاشی دولت ساسانی در حمله اعراب تا به امروز، یا حالا پس یا پیش تا همین بازه، تا به امروز این دوره سوم. هندی هم همینطور، هندی باستان و میانه و هندی جدید. خب زبان‌های ایرانی باستان که خب یکیش فارسی باستان و اوستایی و اینهاست، و بعد توی باز این البته خیلی کلان، من همجوری اشاره وار به شما عرض میکنم، یعنی خود همون ایران در زبان‌های دوره اول، خب هم زبان مادی و سغدی و اینها رو همه رو در بر میگیره. یعنی شما تا سغد که یعنی بخشی از ازبکستان و تاجیکستان این منطقه رو در بر میگیره تا بیاد به زبان مادی و زبان اوستایی و فارسی باستان. حالا اون چیزایی که باقی مانده هم اوستایی است، از سغدی به اقوام پراکنده ای شاید مثلا در حدود 25-30 هزار نفری هنوز در تاجیکستان زندگی میکنن، بازمانده اون زبان سغدی کهن هست. از مادی حالا بر اساس بعضی ادعاها همین زبانهای کردی شاید بازمانده زبان مادی باشن. اوستایی که تقریبا باقی مانده و زبان دینی است، و فارسی باستان تحول پیدا میکنه و میشه پهلوی، پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی. باز دوره دوم هم دو بخش داره، یه دوره در واقع زبانهای ایرانی شرقی، یک زبانهای ایرانی غربی. زبانهای ایرانی شرقی هم زبانهای پامیری و تخاری و اینهاست تا بیاد برسید به شمال پاکستان و اینها، و زبانهای ایرانی غربی که خب میشه دو تا شعبه عرض کردم، زبان ایرانی غربی شمالی که میشه پهلوی، اشکانی یا پارتیک، و زبان در واقع ایرانی غربی جنوبی، نه جنوب غربی، غربی جنوبی یا پارسیک که همون پهلوی ساسانی است. خب پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی خیلی به هم نزدیکند. و بعد برسید به دوره سوم که زبان فارسی در واقع دری به عنوان زبان شاخص دوره سوم است. در دوره سوم هم زبان زیاد داریم، از گیلکی و اردو و پشتو و لوری و عرشبت که مازنی و تاتی و اینها همه زبانهای بلوچی، اینها همه زبانهای که از دل دوره دوم میان بیرون و تا برسیم به روزگار ما. منتها زبان فارسی دری به دلیلی که نسبت عمیق‌تری با پهلوی داشت و همینطور زبان رسمی دربارها شد، این رشد پیدا کرد. وگرنه ممکن بود که هر کدام از این زبانهایی که عرض کردن در دوره سوم بشه زبان شعر و نثر و زبان دربارها و اونها رشد پیدا بکنه. مثل یک بدن است که شما فقط یک ورزش بکنید، فقط مثلا یه عضله رو تقویت بکنید، در نتیجه فقط همین قوی میشه. از فارسی باستان خب کتیبه های متعددی باقی مانده، شما هم حتما حالا در سفرهاتون در سفر و حضر دیدید یا حتما تصویرهاشون رو دیدید، از کتیبه بیستون تا کتیبه هایی که در شیراز و اطراف شیراز و فیروزآباد و اینها هست. و از پهلوی که خب متن زیاد باقی مانده، پهلوی اشکانی کمتر، چون اینا ما یه مشکلی که داریم هر دوره‌ای که میاد آثار دوره قبل میخواد از بین ببره. صفر ساسانیان که اومدن تقریبا تمام آثار دوره اشکانی رو متأسفانه از بین بردن و چیزایی که باقی مانده مقداری چرم نوشته و پوست نوشته و مقداری سکه و اینها است. یعنی خیلی متن زیادی از پهلوی اشکانی باقی نمانده، ولی مختصات زبان بالاخره موجوده و میشناسن زبان شناس. بنابراین ما از چیزی که میدانیم، یعنی از نخستین نمونه های زبان فارسی، همون کتیبه مثلا معروف داریوش بیاید، بقا وزرک اهور مزدا هیا ایمام بومین ادا، بیاید تا به امروز برسید که به همین شکل حرف میزنیم. یا مثلا یک کم زبان باید تحول پیدا میکنه، شما توی اون کارنامه اردشیر بابکان میخونید، پدکارنامکی ارتشیری پاپکانی تون نپشت استاد کن هچمرگی الکساندری ارومی ایران شطرو 240 کتک خدای بوست، تا مثلا بیاد برسید این زبانی که امروز ما حرف میزنیم. بنابراین زبان نه این زبان، هر زبان خاصیت پوست اندازی داره. اصلا زبان رو اگر که تحول پیدا نمی کرد به ما نمی رسید این شکل. خاصیت زبان تحوله. پس با دگرگونی هاش باید کنار بیاییم. این که فکر کنیم یک معیاری رو تدوین میکنیم، تصویب میکنیم و دیگه هیچکی ازش نباید سرپیچی بکنه، پندار نادرستی است. در دروازه زبان رو نمیشه بست. زبان هم به درونزایی نیاز داره، هم در روزگاری که من و شما با هم زندگی میکنیم به رابطه با زبانهای دیگر نیاز داره، چون دانش در روزگاران کهن هم مرز نداشته، ولی امروزه دیگه اصلا یافته ها و تجربه های بشری که محل انتقالش زبان هست، خب با سرعت خیره کننده ای در حال انتقال هست و ناگزیر بعضی از مختصات هر زبانی دست کم در حوزه مفردات واژه ها به زبان های دیگه منتقل میشه. زبان فارسی هم از این خاصیت برکنار نیست. این که ما فکر کنیم برسیم به یک زبان فارسی سره که هیچ وام واژه‌ای درش نباشه، نه که شدنی نیست، شدنی است، ولی کار سودمندی نیست. به اندازه زحمتی که باید براش بکشی نمیارزه، چون دوباره از روز از ما روزی از ما دوباره شما همچنان با این یافته‌ها و واژه‌های تازه سر و کار دارید. به طور کلی هیچ زبان خالصی رو در دنیا پیدا نخواهید کرد. اگر کسی ادعا بکنه یک زبان خالصی در دنیا هست، البته زبان زنده، زبانی که گویشور زیاد داره، ما میتونیم یک قبیله رو در صحراهای آفریقا یا در جنگل‌های آمازون نشان بدیم که اینها مثلا 50 خانوارن، 100 خانوارن و زبان خاصی داره. اما این زبان زنده گویای پربسامد پرگویشوری که در معادلات جهانی در واقع تبادلات علمی بتونه کمک بکنه، نه. ولی یه زبان خالصی هست. ممکنه که شما الان برید فرض میکنیم در صحراهای مغولستان هم یه قومی پیدا بکنید، یه قبیله پیدا بکنید، یه زبان خالص باشه، ولی زبانهای زنده و عمده دنیا هیچ کدام خالص نیست، پر هستند از وام باشه. شاید این رو به عرض میکنم که ممکنه ما در حین کارگاهی بگیم که بهتره به جای این واژه اون رو بذاریم. معنیش این نیست که حتما ما باید به پاکسازی نژادی زبان فکر کنیم. عرض کردم سودمند نیست، شاید شدنی هم اگر باشه پرمشقت باشه. اما ما یک قاعده داریم، ممکنه من این نکته رو هی بگم که البته چیزی نداریم، آزمونی چیزی نداریم، ولی معمولا من این پرسش رو میدم، مثلا کدام یک از گزینه‌های زیر در زبان فارسی معیار درست است یا نادرست است؟ منظور ما از زبان فارسی معیار چی هست؟ مراد زبان در واقع نثر کتاب‌های درسی دوره ابتدایی راهنمایی دبیرستان، حتی دانشگاه هم کمتر، و متون اداری و متون رسانه‌ای است که خب طبیعتاً از گردبرداری‌های نابجا به دور باشه، از درازنویسی به دور باشه، از واژگان عجیب، غریب، جهلی به دور باشه، سریع، گویا، روشن، شفاف، تک معنا باشه، نه مثل متون حقوقی که تفسیر بردار، تحلیل بردار، چند لایه است. فارسی معیار باید معنای روشن و گویایی برای مخاطب داشته باشه. حالا درباره درازنویسی و گردبرداری و وام‌واژه‌ها با هم صحبت می‌کنیم و چون دیگه جمع مشتاقان هم به اندازه کافی رسید، من این منابع رو به شما معرفی می‌کنم به عنوان نمونه های مناسبی برای مطالعات شخصیتون. اگر که دارید چه بهتر، اگر نه شاید اینها جزء منابع، حداقل میگم کدوماشون جزء بهترین منابع هست، بعضیاشون هم برای علاقه هاتون دارم معرفی میکنم. دو تا کتاب میتونه خیلی به ما کمک بکنه تو حوزه درست نویسی در زبان فارسی، که اولین منبعی که پیشنهاد من هست، این نسخه‌ای که من دارم، البته اسمش به تازگی عوض شده موقعی که حالا ما 15 سال پیش گرفتیم، اسمش راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی بود، آقای دکتر حسن ذوالفقاری انتشارات علم، اومده تو چاپای جدید اسمش رو عوض کرده، حتی یک کلمه اضافه کرده، شده آموزش ویراستاری و درست‌نویسی. کتاب بسیار سودمندی است، نمونه های خیلی خوبی از متون اداری و غیر اداری داره، دو سه پیوست خیلی خوب داره که شاید اگر این کتاب رو کسی بخره، مثلا بعدن این کتاب خیلی شاید نیاز نباشه. آموزش ویراستاری و درست نویسی، دکتر حسن ذوالفقاری، انتشارات علم. پیوستش که عرض میکنم مثلا یک جزوه 70-80 صفحه‌ای برای برابرنهادهای واژگان غیر فارسی است، هم واژگان خانواده های زبان های اروپایی، هم واژگان عربی. مقداری اطلاعات خوب در حوزه کتابشناسی و مرجع نویسی و ارجادهی داره که باز سودمنده برای کسانی که کارهای تحصیلات تکمیلی رو مثلا درس میدن، بچهای تحصیلات تکمیلی یا خودشون در حال نوشتن رساله ارشد و دکتری هستن، این کتاب میتونه کمی کارش رو در واقع ساده کنه. کتاب دوم که باز یکی از بهترین کتاب هاست به نظرم، مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار. این کتاب کم حجم‌تر از کتاب آقای دکتر ذوالفقاری است، ولی خیلی تمرین‌های زیادتری داره. یعنی با اینکه کم حجم‌تره، ولی به نظرم در اهمیتش هم نباید کوتاهی کرد در بیان سودمندی این کتاب. آقای دکتر ناصر نیکوبخت، انتشارات چشمه، کتاب خیلی خوبیه. یک کتاب برای کسایی که دنبال راحت الحلقوم هستن، معمولا میخوام بگن که یه سرمشق به ما بده ما از رو اون بنویسیم. من البته خیلی این کتاب رو در کلاسام درس نمیدم، اشکال هم داره، ولی کار را بنداز هم هست. آره، سرتکون میده، یعنی همین خوبه. آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری آقای دکتر محسنی، اشکالش از نظر من اینه که خیلی تکیه کرده به همون متون سنتی اداری ما، یعنی سعی نکرده یک کمی دست از پا خطا کنه، یه تغییراتی و یه تحولاتی در این شیوه ها و شکل‌های نامه‌نگاری بده. حالا چون اغلب این نمونه‌هایی که انتخاب کرده با سربرگ و نشان سازمان‌ها هستن، شاید هم مثلا یه کمی حیا کرده دست ببره توشون، نمیدونم. ولی کتاب بعدی نیست برای کسایی که کارهای مقدماتی می‌خوان انجام بدن، یا اصلا خیلی مشکل داره، این کتاب میتونه سودمند باشه. ولی کسایی که دنبال نوشته عالی و خوب و چشم‌نواز هستن، این کتاب‌ها سودمندتر است. کتاب آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری آقای دکتر احمد محسن، اتفاقا مقداری از متون حقوقی تو شاید از مبایعه نامه، آره، تا قول نامه. سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟ عرض شود که وکیل بودی؟ من فکرم شاعری فقط شاعر وکیل شاعت زیاد داریم ما، شاعر وکیل تو احواز از آقای کیانوش کریمیان داریم، علی اصلانی داریم، دو سه تا دیگر رفقای شاعر ما وکیل هم. شاید هم نه آقا، هر کی اومد سمتش اشتباهی رفته. این کتاب انتشارات مرندیز، یک کتاب کم حجم خوشخوان، طربناک و خوب و بسیار سودمند، فکرم 100 صفحه نباشه، 100 صفحه است، به زبان آدمیزاد، آقای رضا بهاری، یادداشت‌هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری. اسم اصلیش به زبان آدمیزاد همین. این کتاب حاصل کارگاه‌هایی است که آقای بهاری با بچه‌های وزارت علوم داشته، یعنی چند جلسه که کارگاه باشون داشته، اون کارگاه‌ها رو تبدیل کرده به کتاب. خیلی خوشخوان و طنزآمیز و بسیار مؤثر، زبان تازه، پرتوان و جذابی داره. نمونه ها هم توش زیاده، من هم چند تا از نمونه هاش رو اگر صدا و سیمان ما هم راه افتاد، ما به شما اون نمونه ها رو درس. دو تا کتاب هم هست فکر میکنم برای شماها سودمند باشه. من البته به همه بچه ها اینا رو معرفی میکنم، ولی به ویژه برای کار شما سودمنده. اول از حیث این که اصلا بدانیم رابطه زبان فارسی و عربی چه هست، و بعد مدام سرزنش نکنیم که زبان فارسی مثلا ناتوان در بیان برخی از مفاهیم. تا قرن چهارم پنجم میزان وام‌واژه‌های عربی در زبان فارسی از 10-12% تجاوز نمی‌کرد، زیر 10% هست. حتی مثلا شما در نصر مرسل دوره غزنوی و سامانی زیر 10% مثلا در تاریخ طبری یا ترجمه تفسیر طبری که می‌خونید، یا ترجمه قرآن پاک، اصلا شاید زیر 4-5% بعضی از کتاب ها. ولی بعد از نصر مرسل، نصر ساده، در دوره اواخر سلجوقی و بعد به ویژه در دوره مغول که نصر فنی شکل میگیره، بسامد واژه های عربی یا عربی معاوی در نوشتن به شدت گسترش پیدا میکنه و گاهی تا 70-75% متن واژه های عربی است، مثل تاریخ جهانگشا و وثاق الحضره و اینا در تاریخ مغول. من عقیده خودم اینه رابطه زبان فارسی و عربی هم به غنای زبان عربی کمک کرده هم به زبان فارسی کمک کرده. اما اینا رو هم میگیم که در واقع بدانیم ریشه ها و منشأ و اینا کجاست. اگه کسی علاقه من بود رابطه زبان فارسی و عربی رو به شکل مفصل‌تر، علمی‌تر پیگیری بکنه، کارهای استاد علامه آذرتاش آذرنوش رو، آثارش، مقالاتش، کتاباش رو بخونه. درجه یک هستن، یعنی میشه روشون قسم خورد تو این آثارش که بخیر آدم فاضل مطمئن نیست. فرهنگ واژه‌های فارسی سره، سره یعنی ناب، خالص، پاک، پاکیزه، بدون غل و غش و آمیختگی. فرهنگ واژه‌های فارسی سره برای واژه‌های عربی در فارسی معاصر. کتاب دو تا عنوان داره، عنوان اصلیش همون فرهنگ واژه‌های فارسی سره است، یه عنوان دومی داره یعنی برای معادل واژه‌های عربی در فارسی معاصر، خانم فریده رازی، انتشارات مرکز. مزیت این کتاب چیه؟ که هیچ کدام از این واژه‌ها رو خانم رازی، هم دکتر رازی، جر نکرده برای یک واژه. تمام متون فارسی کهن رو تا جدید رو خونده و هرچی نویسندگان و شعرا و دانشمندان ما برای اون واژه عربی به کار برده بودن تا زمانی که واژه عربی جانشینش نشده بوده، اونها رو گردآوری کرده. یه توضیحاتی هم داره، منم این توضیح خیلی خلاصه وار عرض میکنم. هر مدخلی از واژه های امروزی تر شروع میشه تا میرسه مثلا به پهلوی و با ایران فارسی باستان. فرض کنیم مثلا این مدخل غین هست، غارت، خب که حالا مصدر هست، تاراش کردن، دست بر زدن، تاختن، تارات، لاش، فریش، چپو و چپاولش، که البته چپاولش فارسی نیست، ترکیه. یا غازی مثلا جنگجو، جنگ کننده، کشنده. یا غاسق مثلا تاریک و شب تاریک. یا غاشیه، غاشیه دار، نه که کسی که زین پوش بزرگان رو، یه پارچه‌ای که زین رو بعد از اینکه اسب یه جای توقف میکرد میپوشید روی این زین که حالا گرد و خاکی به تن اسب یا روی زین نشه. این شغل خیلی شریفی بوده در دربارها، غاشیه دار، غاشیه، زین پوش، پوشش زین، مثلا واسه هر حالا خیلی بعضی مدخلها مثلا نمونه های زیادی داره، بعضی نمونه ها خب مدخلش کم. یک کتاب دیگه ای هم هست که به نظرم خوبه حالا کسای علاقه من بودن بخونن، واژه های فارسی عربی شده. خوبه خیلی نداره. واژه های فارسی عربی شده، عربی شده یعنی معرب، معربش کردن واژه راست. حتی معرب یعنی از هندی بگیر، از یونانی بگیر، از حبشی بگیر، از فارسی بگیر، معرب. ولی اینها اونهایی هستن که از فارسی تعریب شدن، معرب شدن. کسی به نام از سید عدی شیر، شیرش این ایرانی انگاری، ولی شیر ایرانی نیست، منتها جز اسامی است که خب توی عراق از فارسی در واقع رفته. از سید عدی شیر، یک روحانی مسیحی عراقی است که حدود 100 سال، 100 و چند سال پیش اینو در لبنان در واقع چاپ کرده و بعد حالا در ایران ترجمه شده. آقای سید عدی شیر به فارسی و عربی و ترکی و یونانی و انگلیسی و عبری مسلط بوده، یک روحانی بلند مرتبه بوده که اتفاقا توی جنگ‌های مذهبی مثل شبه داعش و اینها تو همون روزگار در دوره عثمانی کشته میشه. کتاب خوبیه، اومده اونایی که از مقداری رو که اطلاعاتش اجازه داده از زبان فارسی به عربی رفتند، باز کردم اومد همین الدستور از عربی تعریف شدن. ببینید که این رابطه زبان فارسی و عربی به دوره اسلامی نمیخوره که حالا بعضی ها رگ گردنشون میجنبه فکر میکنن که حالا فقط این از دوره اسلامی بود، پس هر چه واژه عربی حالا بزنیم بکشیم یه چالی بکنیم قبرشون کنیم. رابطه زبان فارسی و عربی بیش از 2000 سال است. پیش از اسلام زبان فارسی و عربی با هم رابطه داشتند، ولی شکل رابطه فرق می‌کرده. یعنی ما تا قرن سوم چهارم هجری بیشتر وام می‌دادیم، یعنی پیش از اسلام بیشتر در دوره اسلامی تمام واژه‌های دیوانی و دفتری و اداری از پهلوی به زبان عربی رفتن، تعریف شدن. بعد از قرن چهارم پنجم رابطه یواش یواش عکس میشه، یعنی این زبان فارسی است که وام بیشتری از زبان عربی میگیره. حالا همین کلمه دستور که اومد، جالب، ما میگیم قانون اساسی. در عربی دستور براش به کار میبرن، حالا یا قانونی دستوری یا دستوریه به جای قانون. حالا حالتون شما که همه بتون عربی میخونید چند واحد، یا ممکنه که اصلا مسلط باشید به زبان عربی، نیازی به گفتن نداره. ولی حالا چیه؟ معرب دستور دفتری که نام سپاهیان و مستمری آنان را در آن می نوشتند و با دفتری که قوانین و ضوابط مملکت در آن نوشته شود، همچنین وزیری که در تمشیت مهمات و اعتماد کنند، صاحب مسند و اطلاع، دستور مکرم یعنی وزیر معظم که دولت در عنوان نامه های رسمی خود به وزرا می نویسد، از همین واژه است. دستور مرکب است از دست به معنی قاعده و روش و پسمند ور، در واقع دست وره، ولی آرام آرام در تداول دستور شده، مثل گنج ور در واقع که گنجوره، در واقع حالا شده گنج دارنده و صاحب. یا الدستان، الدستان که همون دستان و سرود و نغمه و این هاست. این هم بد نیست به نظر ما. آقای دکتر طبیبیان ترجمه کرده، انتشارات امیر کبیر هم منتشرش کرده، کتاب خیلی سودمندیه. ولی یه نکته‌ای داره که حالا آقای دکتر طبیبیان توضیحاتی داده، تمام اون واژه‌هایی رو که ایشون تشخیص داده معرب از عربی، از فارسی، گاهی با یک فاصله نسل، مثلا با یک فاصله زبانی از زبان فارسی به عربی رفتن. مثلا واژه از عبری اومده به فارسی، از فارسی رفته به عربی، یا از ترکی اومده به فارسی، از فارسی رفته به عربی. ولی از سید عبدشیر اینا رو همه فارسی تشخیص داده، حالا اصلاحات توش صورت گرفته. ما توی این جلسه، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، همش مقدمات بود، بشین در واقع لطف کنید یک کاغذی رو جدا کنید، که البته کاغذ کوچیکی نیست، چیزی که بشه توش چیزی نوشت، یک یادداشت یا یک نامه. لطف بکنید اگر حوصله میکنید یک متن 4-5 خطی به من بدید. به قاضی مینویسید، به قاضی کشیک مینویسید، به رئیس دادگاه مینویسید، به دادستان مینویسید، فرقی نمیکنه، بالا دست پایین دست، رئیس کانون و وکلا مینویسید، به یه مؤسسه حقوقی مشاور، فرقی نمیکنه اصلا، به اداره می نویسید، مشاور حقوقی دستگاهی هستید، میخواید به مدیرش نامه بنویسید، پایین دست بالا دست همسر، برای من فرقی نمیکنه. میخوام ببینم که اوضاع چطوره و بحث ها رو، تمرین ها رو و مطالب رو متمرکز بکنم سر همین اشکالاتی که احیانا وجود داره. اگه کسی حوصله هم نکرد میتونه بشینه دعا کنه، دعا کنید که نوشتارش همینجوری خوب بشه. ولی سعی کنید مشخصات یک متن اداری داشته باشید. منظورم مشخصات نه شماره و اینها، به لحاظ چارچوب های نوشتاری، حتی تو شکل نوشتار هم خواهش میکنم تا جایی که امکانش هست از نظر شکلی هم اون ساختمان رو سعی کنید، چیزی که تشخیص میدید درسته و تا حالا مینویسید اونو برای من تنظیم کنید بدید. اسم شریفتون رو هم اگر بنویسید که بتونیم غیبت کنیم. و
خیلی نماینده برای خودتون تعیین نکنید از همین اول جوانی. حالا ایشون میگن واسه فیزیکی
دیگه بگیره این هم باید.